ہے.
همونطور که آقای گیلابی فرمود، ما یه مقدمه ای بر بحثایی که در حوزه علوم انسانی داریم در محضر آقای فرهانی میخوایم داشته باشیم که هم ابعاد اون نظر معلوم بشه، هم بتونیم اینجا ذهنمون به هم نزدیکتر بشه. به یه دلیلی که حالا تو جلسات داشتیم به این نتیجه رسیدیم که قبل از اینکه وارد اصل اون نظر بشیم، قبلش موضوعی که دنبالشیم که همین بحث علوم انسانی، بیشتر اطرافش رو یه پیگیری بکنیم و بررسی بکنیم. و جلسه قبلم به این گذشت، یعنی باز به این گذشت، اونم باز مقدمه اون موضوع، نه خود اون موضوع. و یه چیزی که واضحه هممون میدونیم، این مجموعه علوم تولدشون بعد از دوران مدرن، یعنی بعد از قرن 16 و 17 هم. حالا امروز ان شاءالله عرض می‌کنم که اینا مثلا قرن 19 هم محقق شدن و تحقق اینها، شناخت اینها متوقف بر اون اصول و مبانی که و جوهریه که این توش محقق شد. حالا بعضی برای غرب میخوان جوهر قائل نشن، ما کار بون نزاع نداریم، نزاع معروف رضا داوری اردکانی و سروش غرب و غرب ها و اینا کار نداریم. ولی به هر حال حتی اگه غرب رو متشتت و متعدد بدونیم، کدومو؟ اون دوا سرچ کنید میاد اصلا رفت گوش به هم دادن که پیدا شد.
آره
یادمه تو کدومی که کتاب های سروش هم هست که بله مفصل اصلا این مقاله داره که بحث اینه که آیا غرب میشه مثلا یه چهار تا مؤلفه رو انتخاب کرد اینه غرب بوده. اون میگه نه، غرب غرب هاست سروش. حرف درستی هم هستا به یه معنا. مدرنیته فرانسه و مدرنیته انگلیس اینا با هم فرق میکنن، دو تا هم همشون. شما نمیتونی بگی همه غرب ملحدن، حالا ما همش میرسیم. ما اینجا وقتی که به ایوالد شدیم گفتیم خب اون فضا بیشتر شناخته بشه. اون فضا بد شناخته شده چون که مواجهه باش بعد از ترجمه ها بد بودن، اصلا حال نداشته که شاید ببینه، احساس نیاز نمیکرد، دلایل مختلف. حالا باز الان خیلی بهتره اوضاع از این جهت. حالا ان شاء الله آخر بحثی که امروز داریم بهش برسیم، نماد شهید متحری نشون میده که آدم چطور بدونه اینکه زبان اصلی از غرب بلد باشه، بدون اینکه ترجمه های خوبی دستش باشه، چطور تونسته کارهایی انجام بده که تا همین امروز اونایی که مدعی غرب شناسی هم نتونسته اون مقدار رو انجام بدن. حالا بعدش هم اشاره میکنم.
الان ظاهرن یکی از چیزهایی خیلی مختلف هم گفتیم کنیم، همین بحث شاید تحریف که میگیم
نشاطه از میکنم، نه اینطور نیست. بله طبیعتا یه جاهایش اینطور شاید باشه،
میگم این مقاله یکی بتونیم در
بله آفرین اینا خیلی همش میتونیم. من امروز 20 عدد تقابل شهید مطهری با غرب رو لیست کردم، فکرم حضور 100 تا باشه. سهمش درست بوده یا نه؟ درست. بعد گفتیم برای فهمه این خوب، بعد تحولاتی که از قرن 14 15 16 رخ داد رو بیشتر بشناسیم. چرا بیشتر بشناسیم؟ یه وجهش اینه که هم علوم انسانی کار کنیم، این یه وجهش. یه وجه مهمتر که منم عرض کردم آقای گلاوی آن فرمود، اینه که اصلا ما با غرب شناسی داریم بخشی از خودشناسیمون رو انجام میدیم. خودشناسی انتظاییمون نه، انضمامیمون. به چه معنا؟ نه انسان شناسی خودمون که میگیم انسان مثلا خلیفت، نه انسان انضمام، انسانی که واقعا داره خارج با عوارض با تاریخش داره زندگی میکنه، خاطراتی که داره، وضعیت تحصیلی و تعلیم و تربیتی و اجتماعی و سیاسی روش قرار گرفته. حالا تو بحث مسئله شیشو میگم، حالا مسئله هم در مورد ایرانه بهش میرسیم که به شدت وضعیت فرهنگی سیاسی ما متاثر از مدرنیته است و ما اصلا تو فضا پرورش پیدا کردیم. لذا یه بخشی از نیاز به این، حتی اگه انسان بخواد سالک هم باشه، ولو وقتی رو مثلا بخواد بذاریم کلن کنار، کلن بخواد بذاریم کنار، یه بخشیش برمیگرده به شناخت وضع فعلی خودمون، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. این باید روشن باشه. برای توضیح این، این خیلی مهم بوده، این آخری مهمه، بعضی ها به توجه نمی کنن. چون به این توجه نمیکنن فکر میکنن غرب شناسی یه شبهه شناسی، این که بحث وهابیت مطرح کردن بخاطر این بود، فکر میکنن یه جریان و پاسخ به شبهه است که حالا در حد کتب زاله آدم بعد بخونه. اینطور نیست اصلا. یعنی کسی واقعا وضع زندگیش الان بدونه هیچ وقت اینو نمیگه. یه رتبه ای داره که واقعا اینطور نیست که رتبهش خیلی پایین تر از رتبه لزوم یادگیری مباحث اسلامی اون باشه. نمیگه من بریم همه کتاب اونا رو بخونیم، نه، شما اصلا اگر مفهوم اومانیسم متوجه نشی داری اومانیستی زندگی میکنی. نظام های سیاسی اطرافت حتی بعد از انقلاب اسلامی هنوز زائل نشده این فکر ازش. یکی از دلایل عدم زوالش هم اینه که کارگزارانش تو اون فضا رشد کردن، خیلی هاشون، خیلی ها. و اگه آقای مطهری نبود که دیگه اصلا شاید اتفاق نمیافتاد اون جریان. و خب ما گفتیم برای این بعد غرب رو نگاه بکنیم، یه بررسی کردیم، اول قرون وسطی این 10 قرن 1000 سالی، قرن 4 تا 14 15 ما گفتیم هم که رنسانس یه مرز خاصی نداره که از اینجا رنسانس محقق شده، نه 15 16 17 یه اتفاقی که کم کم میفته. بعد گفتیم که یکی از وجوه بسیار مهم بعد از قرون وسطی که دوران بقول اونها دارک ایج و دوران سیاهی و دوران فلان اینا بود، بعد وقتی اونا میگن ما زندگی میکردیم و علم نبود و شجره ممنوعه بود و فلان و اینا، چاره‌ای که بحثی که باید بکنیم اینه که مطهری جالبه حتی توی کتابای در مورد قرآنش بحث در مورد غرب میکنه. یکی از دلایل مهمش فصل دوی کتاب انسان ایمان، چون شاید مطهری تحلیلی داره که یه بخشی از اتفاقات در دوره رنسانس و عبور از توحید تشریعی به خاطر کتاب مقدس بود. بعد یه تلاش زیادی میکنه توی این 14-15 جلد آشنایی با قرآن و کتاب انسان در قرآن که نشون بده که اسلامی طور نیست. خیلی مفصل عجیبه، یعنی من انسان در قرآن شما برید بخونید پر از سارتر و هگل توش بحث میشه، مفصل زیاد و میگه بود بحث قرآنیه چیکار به او برداریم. خیلی این فرکانسش زیاده تو آثار شهید.
تو حضیرش این نه که
بله بعضی میگن اصلا اینو واجبه قلم تشناش عرض کردم، بعضی میگن اینو این تاریخ رو برندگان نوشتن، اصلا این نبوده. ولی متیقن هایی وجود داره از اون دوره و کتاب مقدسی که جلوی ماست و هستی شناسی که کلیسای کاتولیک ارائه میکرد که اون قابل انکار نیست. و دوران قرون وسطی دوران باستان نیست که ما تاریخش رو از ورای مثلا هرودوت بخوایم بفهمیم،
یعنی فارغ از اینکه تاریخ نگاری اشتباهه اصلا همین اومانیسم شما فرمودین، نگاه اومانیسم یه جوری میشه که یعنی یه زمینه ایجاد میکنه که یه تحلیل خاص
داره. کاملا همینطور، دقیقا همینطور،
یعنی شما از فضای
کاملا همین
اومانیسم نبینیم.
بله بله کاملا همینه. نه به نظر شاید از رنسانس پاکتره، ولی اگه وای مطلع همراه بشیم این شاید اینطور بگیم که به نظر ما هم قرون سیاهیه، نه از نگاه اومانیستی، از نگاه اسلام. بله اینو خیلی مفصل الان خود همین بحثه که اینا این تاریخ نگاری اون ده قرن باز با غرض، حالا چه با نیت یا بدون نیت، تو ناخودآگاه هستن اونطور نگاه کردن بود اون عالم. ولی خب زندان‌های قرون وسطی و شکنجه‌ها و مرکزیت پاپ و انکار علم تا یه جاهایی واقعا وجود داشته قابل. خب گفتیم بعد از این که بشر به این نقطه رسید، من اینو سریع عرض می‌کنم، یه وجوهی در تفکر جدید بشر پدیدار شد، اصلی ترینش اومانیسم بود، به عنوان نه انسان محوری، نه انسان گرایی، بلکه انسان محوری در مقابل خدا محوری، یعنی مرکزیت انسان در مقابل مرکزیت خدا که پیش از این بود. برای توضیح فلسفی این به چی اشاره کردیم؟ یادتونه؟ دکارت. به چه بحثیش؟ همین کوجیتوش یا کوگیتو، همین سوبژکتیویسم دکارت. یعنی وقتی که دکارت، حالا جلسه قبل گفتیم، توضیحی که او از عالم میده توضیحیه که از انسان شروع میشه، نه از انسانی که داره خارجاً به عنوان سوم شخص خودش رو تحلیل میکنه، نه از انسان سوژه، یعنی من اونی که فاعل شناساست، اونی که همه چی متعلق فهمشه، اونی که اگر چیزی متعلق فهمی قرار نگیره یعنی نیست، هر چیزی هستیش مساوی با ابژه این سوژه شدن که حالا توضیح بدم. و گفتیم این خودش یکی از مهمترین عوامل نگاه جدید به علم، اصلا کل علوم انسانی بر اون اساسه. بله بعدن این بعضی از نگاه های دکارت و تجربه گراها نقد کردن، کانت برده شده، هگل برده شده، ولی کسی از سوبژکتیویسم بیرون نیومده تا همین امروز، بدتر شده ولی بهتر نشده. این نگاه انسان رو مرکز قرار میداد، هم در تعقل هم در تصرف. حالا با تصرفش الان میخوام عرض کنم، هم در تعقل هم تصرف، یعنی چی؟ یعنی هم در شناخت عالم، هم در این که عالم اساساً توفیلی انسانه و بعداً نتایج اخلاقی و تکنولوژیک و صنعتیش اینه که انسان میتونه در طبیعت تصرف بکنه. چیزایی که از چیزایی که در حضور انسانی هم مهمه این مبسوط الیت کردن انسان برای تصرف، برای تصرف در طب. حالا در علوم طبیعی تصرف در طبیعت، در علوم انسانی تصرف در انسان ها. از اصلا بعضی از علوم اصلا متولد شدن تا شرق رو بشناسن، مثلا مردم شناسی میگن اینطور، اون مردم اون جمعیت ها رو بشناسن برای نفوذ و برای استعمال. حالا من میخوام باز اصلا با نگاه خلاصه بدبینانه نریم، سیاسیش نکنیم، هم محیطه میشه. امروز 7 مطلب انشالله داریم، اینم به چقدرش میرسیم. یکیش در مورد اثر بعد از دکارت، اصلا ایشون قبل دکارت که ازشون میاریم ولی کنار دکارت، اثر فرانسیس بیکنه بر وضعیت جدید که بنظر علوم انسانی اثر داره. یکی دیگه بحث خود ارزشمندی علوم تجربیه که اثر داره. یکی دیگه اون نگاهی که نیوتن داد به عالم، نگاه دئیستی و خدای فرانسیس که اثر داشته. یکی دیگه خدمت شما که عرض بکنم، یه بحثی داریم در مورد اساساً نحوه پیدایش علوم انسانی، چقدر بعد از مدرنیته این اتفاق افتاد و علوم انسانی محقق شد. خدمت شما که عرض بکنم یه بحث دیگه در مورد چهره‌های مهم این علوم انسانی هم. یه بحث خیلی مهم که حتما باید برسیم، مراحل مختلفی هم که بشر با نگاه به علم تجربی توی حوزه علوم انسانی و طبیعی طی کرده، از آمپریستای اولیه مثلا فرانسیس بیکن، بعد پوزیتیویسم منطقی، بعدن جریان پوپر، بعدن دو تا مهم دیگه که فیرابند و توماس کون، این دو تا جریان خیلی اینا بعد بهشون برسیم دیگه، خیلی عوض دیگه به اینا به ایران نرسیده ها، یعنی تو نصف نشده تو دانشگاه های ایران این اتفاقه. خب بله این همش ما فلسفه علم، ولی این اتفاقه حرفای جدید اونا عملی در اتفاق پست مدرن دیگه عملی نشده. ششمیش در مورد ایران میخوام یه صحبتی بکنی و مدرنیته، و بعدم یه چند اشاره به تقابلات که شهید مطهری که به نظر میرسه این شناخت رو خیلی خوب داشته با غرب انجام داده، و اگر 100 تا رو انجام داده باشه به نظرم حدود مثلا چند هزار تاش مونده که انجام میشه، یعنی خیلی جا هست که هنوز دست کسی نذاشته، خود شهید مطهری دست نذاشته و بحث نکرد. اینا تعریف اینقدی آدم به روز بوده که هم اثرای خودش رو نقد میکنه، مثلا سارت که شهید مطهری نقدش میکنه 5-6 سال قبل از شهید مطهری میمیره. پوپر، حالا شهید مطهری اسم پوپر رو نمیاره، راسل تو همین عصر هم عصر شهید مطهری، هایدگر هم عصر شهید مطهری، همه هم عصر هم عصراش رو داره نقد میکنه. حالا ما این هم خیلی مهم. خب بحث اول دیگه سریع بچون وقتمون هم کم اشاره میکنیم به اینا دیگه. یکی از جریانهای خیلی مهم دیگه ای که اثر داشت توی وضعیت جدید غرب و بعدم علوم انسانی، فرانسیس بیکن. او یه تئوری داشت، اولا که میدونی اصلا اولین کسی که فضای دنبال متد رفت، به قوت دکارت نرسید کاری که میخواد بکنه، ولی خود کسی که دنبال روش رفت در حوزه علوم تجربی و میدونی ایشون و دکارت اعراض کردن از منطق ارسطویی. مشکلشون این بود که منطق ارسطویی چیز جدید به آدم نمیداد، منطق انسان رو متوقف میکنه، حرفشون هم غلط میگه در حوزه صورت. ما همین لذا گفتم باید دنبال روش بریم. اصلا ایشون این فضا رو داره کم کم به وجود میاره که چیز جز این نیست، چیز علمی جز این نیست، نمیگم داره انکار خدا میکنه، چیز علمی جز این نیست. دکارت هم همین نهایتا با اینکه عقل گراست راسیونالیسته، ایشون آمپریسته فرانسیس بیکن، او هم نتیجه حرفاش همینه نهایتا.
این نقطه شاید خوب باشه که دکارت بکنم که اینا همه کاتولیکای خیلی
این هم به دسته قبل گفتیم که اصلا مدرنیته به معنی الهاد نیست. دکارت برهان اثبات وجود خدا داره، کانت داره، اسپینوزا داره، مالبرانش داره، بارکلی که الان میرسیم شاید توضیح ازش بدیم، همین حتی بارکلی شاید بهتر باشه ازش بگیم. نمیدونم دار دانشگاه به نام ایشون یا نه تو آمریکاست، این آدم انکار جوهر مادی کرد، گفت در عالم هیچ جوهر مادی ماده نداره، این همش تصور ماست. برای چی؟ یه نظام فلسفی داره که تو نظام فلسفی برای که بتونه اثبات وجود خدا کنه باید انکار وجود عالم کنه، انکار وجود عالم ماده کنه و بگه این همش تصورات هست. همین ما آیه متعلق به بلکیو به چی شناختیم تو اصول فلسفه؟ نه ایدئالیسم. واقعا معروف به ایدئالیسم، ولی یکی از جاهایی که مثلا گیر میدن که شما تفکیک نمی کنید، مثلا به کانت هم ایدئالیسته، بلکیو هم ایدئالیسته، بعد ایدئالیسم آلمانی رو میگن شما از انگلیسی تفکیک نمی کنید، واقعا دو تا هم اصلا فرق میکنه. دکارت هم میگه نحوه اینا میگن ایدئالیسم. حالا گیر بحث ما بیکن تو این تیکش اینه، او میگفت که اصلا هدف علم افزایش قدرت انسان. شاید متعلق کتاب انسان کامل وقتی تحلیل میکنه جهان بینیه انسان کامل قدرتگرا، حرف نیچه رو میگه ریشه حرف نیچه تو حرفای فرانسیس بیکنه. او اولین بار گفت علم باعث افزایش قدرت، بعدن تئوری این ساخته شد. از او آبرماخ نیچه، یعنی انسان ابرمرد نیچه، انسانی که خیلی قدرتمنده، ریشه ای از قرن 17 آیه بیکن مال 1620 خورده ای بود، 30 خورده 20 خورده اواسط قرن 17 قبل از دکارت، قبل از دکارت این حرفا رو میزن. و بعدن بسیاری از حیث های استعماری و استیلاجویانه بشر از این مدل فکر تولید شد و این حاجت میداد، چون بعد از این دوران ماشین بخار تو پزشکی واکسن، مثلا یه زمانی در لندن تا اون میومد نصف شهر میمردن، مثلا مالقن ده یاد دادم نصف شهر بمیردن، فلج اطفال، مادره که تو مثلا به دنیا آورده بچهشو میمردن، ماده بیهوش کنن، میمیرد، همش به وجود اومد بعدن. بعد بشر دید چقدر علم میتونه قدرت بده، چقدر میتونه انرژی به ما بده، چقدر سرعت میتونه به ما بده ماشین بخار، چقدر انقلاب صنعتی که در پی این میاد. یک قدرت، دو خود علم به عنوان ساینتیست. این مطلب بعد حالا قدرت و عبورت و قدرت خوش من بحث مفصل. نکته دیگه که تو دنیای رید به وجود اومد اعتقاد به ارزشمندی علم تجربی بود، ارزشمندی خیلی زیاد. حالا اینجا دیگه افراط و تفریط توش داریم، تفریط نداریم، یعنی مراتب داریم توی نگاه به علم تجربی. اینا دیدم واقعا علم تجربی قدرت میده و واقعا بسیاری از چیزهایی که در گذشته قرار بود با گزاره‌های دینی یا گزاره‌های فلسفی معنا بشه امروز با گزاره‌های تجربی کاملا روشنه، نیازی اصلا به اونا نداریم. اصلا این ریشه اون تقسیم سگانه ادوار آگوست کونت، ریشه اون تقسیم از همینجا در میاد، چون می‌بینی که او نگاه‌های اساطیری به اتفاقات عالم یا حتی نگاه‌های علت و معلولی ارسطویی که تو طبیعیات هم دخالت می‌کرد، می‌دونی که طبیعیات تو زمان بحث استدلالی طبیعیات هم بود، اینا به درد نمی‌خوره، بریم سراغ علم. حالا با این حرف دو تا نکته هم بگم، یکی این که یکی هم اثر علم در دوران جدید، علم خیلی ارزشمند شد، لذا شما هر چیزی رو می‌خواستی معتبر بکنی بعد از قرون 17 و 18 اعتبارش بعد از جهت علمی روشن می‌شد، ساینس به قول خودش. و نکته جالب هم اینه که لزوماً این اتفاق با استدلال رخ نداده ها، اعتقاد به علم، لذا پوزیتیویست ها بعدا گیر میکنن چند تا دوره ازشون میخونن، چون هیچ وقت نتونستن برای حرفی که میگن استدلال بیارن، حرفی که ازشون نقل میکنن. و این که نشون میده خیلی از باورهای بعدی بشر توی دوران طی یه فشارهای اجتماعی یا یه خلاصه اتفاقات غیر استدلالی به وجود اومده، خیلی مهم، چون اینا ما رو نقد میکنن معمولا نگاه اسلامی رو، حالا تو مرحله 4 و 5 که بسیم میبینید که اصلا هیچ نقد دیگه از اون جهت وارد نیست، که شما نگاه های به قول اینا میتولوژیک دارید، اسطوره‌ای و اساطیری و اصلا اینا خرافه است و واقعی نیست و فلان، اینا با چه چوبی ما این چوب رو میخوریم؟ با چوب علم. یعنی ببینید شاهدها و قضایات رو بعد از جهت علمی ثابت کنید. و حالا جالب، خیلی از روحانیون ما بخواد تبلیغ برن قبل ماه رمضان، یکی از چیزایی که مثلا تعریف میکنه که اثر روزه در سلامتی رو نمیدونم فلان اینا، بعد طرف اثبات میکنه که مثلا اگه ماه رمضان روزه بگیره کسی کبدش مثلا بهتر کار میکنه. خب کبد این آدم بهتر کار میکنه. بعد روز خوی جامعه سیوهر میگه هم نمیگه روزه تو آلمان هم روزه، تو ایران هم روزه، تو نروژ هم روزه. این آدم این ما چه بلایی سر نیت در ادبیات اسلامی اون رو بردیم. نماز وقتی که سجده کنی بیشترین مقدار خون به مغز موقع سجده میده.
واقعا خوبه، من
سردرد
که دارم
نماز
سجده که
میرم سرم
خیلی
آرام. واقعا اینا درسته. صدق این گزاره ها یه بحثه. این که ما اعتبار سنجی دینمون خیلی از روحانی مثلا زمان شدید تحریف وحشتناکی زیاد بوده، بعدش هم بوده به همین الان برید تو کتاب فروش شیخ یه حرفا زیاده حرفایی که نه حالا آیا مثلا بخواهیم به از روی این نیست حرفایی معید با دلیل فرق میکنه. لذا بعدم بسیاری از این حرفا و گزاره های نقل شده هیچ اعتبارش معلوم نه کجا اومده. فلان دانشمند گفته کدوم دانشگاه آزمایش کرده یا نکرده. کافی یه نفر بیام اینه روزشون نه اینه روز خوبه. من به جای 16 ساعت بخوام 15 ساعت و 30 دقیقه روز بگیرم نیم ساعت قبل از آن بخوام. یا شراب اگه ما بنا رو گذاشتیم برای این که گزاره های تجربی صدق تجربی یه قضیه علمیتش رو به دست میاره و به وجود میاره و اعتبارش رو به وجود میاره خیلی گیر میکنه. یه دفعه دانشگاه استنفورد به دانشگاه دنیا به حال تحقیقات میکنن شما اگه مثلا روزی نصف لیوان شراب بخوری، هفته نصف لیوان شراب بخوری، عمرت بیشتر میشه. هیچ بعید نیست چنین تحقیقاتی بیاد و تا حالا حتما شده. حالا بعدش که شده خبر داریم. یه جایی بودیم یه آقای دکتری بود بعد یه آقای دکتری بود گفت که من دخترم میکروبیولوژی میخونم یه رشته هم رشته‌ای که به تجربی رفت داشت. بگو سوالش اینه از من که ما تو بررسیامون دیدیم که ادرار انسان اینقدر تمیزه که ضد عفونی کننده است و بزاق دهن بزاق بیشترین باکتری ها و میکروبا رو داره. چطوره که او طاهر این نجس؟ ما اگه رفتیم سراغ علم تجربی به این معنی اینه بخواهم اعتبار علم تجربی تو حالا دیگه خودتون میدونید نباید توی دام بیفتیم. بله معیدن میتونیم استفاده کنیم، یعنی اول ساختار تعبدیش یا ساختار عقلانیش رو درست میکنیم بعد در نماز هم بخونی واقعا این اثر داره، روز هم این اثر داره، سو متصف و اثر رو باید داریم میشه. خب
بنایان فراکش شکستن این هیچ
معنی
فایده
ای
نداره.
قشنگ واسه مورد تعارف بودنیه.
حالا ما
چیزی هم که داره حالا در تایید همین حرف معمولا با مبنای دیگه ای مثلا حسن و حکم میبینن. حالا این مفید ولی خب مثلا اصلا مفید بودن رو جور دیگه میبینن.
ما یعنی
غربیان
بله
نظام مصادره
بله
ما اصلا با همین فضا ضرر داره. آقا صبح بیدار شی یهو بیدار میشه ممکنه مثلا فلان اتفاق هم بیفته ولی خب قرار نیست که اون نظام ما هر چی هم بخوام تایید بگیریم نظام به تایید ممکنه نرسه.
درست. حالا این یه تیکه‌ای که باید
این نفس این توضیح شما بکنم این معید اون حرف اول هم که بحث ضرورت اینها حالا ما اگر اون رو نشناسیم ولی
کار کلا
تو
پازل
اونها
و معید افتادیم تو پازلشون ها. حالا نکته جالب اینه
ولی حس میکنیم داریم دفاع
میکنیم. حالا نکته جالب اینه که بعدا جلوبه میبینیم اساسا در غرب بعد از هیوم احد و ناسی نتونسته اثبات یقینی بودن گزارهای تجربه کنه. احد و ناس و به دو فلسفه اسلامی هم گیریم حالا ببینیم که میشه یا نمیشه تو این برم کسی نیست، یعنی احدی نداریم. شما ببین شما داری میبندی قضیه رو به یک اتفاقی که خود اون وقت هم غالب یقین بودنش. خب این ارزشمندی علم تجربی باعث شد که جریان اعتبار گزاره ها به علم تجربی بسته بشه. مثلا جریان امپریسم یا امپریسیزم که همین آقای فرانسیس بیکن و جان لاک و توماس هابز و جورج باریکلی و همان قرن 18 جریان خیلی مهمی هم مثلا حال جریان عقل‌گرا که دعواشون از سر عقل و تجربه نیست صرفا سر اینکه گزارهای اولیه فطری ما داریم یا نه که حالا اگه میخواید ببینید تو کتاب فطرت‌های متحده مفصل داده اونجا بحث مطرح. خب اینجا
یه سوال برای من هست، دکارت اینا که همین گفت مثلا ساکل میکنن من بعدم دنبال برازن نمیده درسته که دنبال یه جورای اثبات اون فضای علمیت که برای ثبوت مثلا وجود اینا میخواستن در مقابل این تجربه گراها قرار میگیرن.
تجربه گراها بعضی هاشون اینطورن مثل هیوم و یعنی باریکلی گفتم اثبات وجود خدا میکنن، همه یه تجربه گراها ملحد نیستن.
اینجوری نمی‌تونیم ببینیم که علم‌گرا در مقابل اینا،
یعنی حتی اگه نظام فلسفی هم اجازه نده شاید باز مؤمن باشه. این میشه حرف کیگارد بعدا.
بله.
فیلسوف اگزیستانسیالیست کیگارد که بعدا خودش میگه میگه اساساً راه ایمان و خدا باید جدا باشه راه فلسفه عقل و تجربه.
بعد
مثلا
یه
چیزی
که الان فضای مثلا فهم قلب ما وجود داره معاصه سوسیال
کمپرنس
میفاده. بله. که قرب رو بیشتر حتی مثلا من کسی مثل پارسانی هم بیمتازم که بیشتر رو تجربه گراها میبینم، یعنی اون حتی مثلا چالش ما با قرب رو اونجا میبینم.
آخه واقعا
زیاد با کانت مشکل ندارم، مشکل فلسفی باشته این چیزی هم آبیه توی ایرادات، یعنی
میدونی دلیل شد چی باشه؟ شد دلیلش اینه که
در صورت اگه اون کوجیتوری که شما بگیم با اون شروع کنیم، یعنی دقیقا
قرن دوش اینا داره. دقیقاً دوش اینا. اصلا این اختلاف نظر چندانی با هم ندارن تو نتیجه. کانت که کلاً منکر متافیزیکه. نه اینکه منکر این باشه که خدا اینا هست. نه. مسئله فلسفه رو کلاً منکر با اون بحثی که خودش داره. گزاره‌های فلسفی رو بی مهمل میدونه. اساساً بار معرفتی براشون قائل نیست. بار معرفتی براش قائل نیست. خب ولی واقعا ما درگیریمون با فیلسوفای انگلیسی خیلی بیشتر فیلسوفای غربه. ببینید علت جدا کنیم. بله بله. فیلسوفای انگلیسی هم فیلسوف تجربه گران معروفو بیان. فیلسوفای غرب مثل دکارت، اسپینوزا، مالبرانش، بعدن کانت، هگل اینا بهشون میگن فلسفه غربه که نگاهشون نگاه معطوف به عقل هست. اگزیستانسیالیست از اینا در میان غربی، کانتیننتال.
این
اروپا در مقابل انگلستان. بله بله دکارت و بله 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 بعدن به تحلیل حالا بعدن دیگه اینا میرسن به فلسفه تحلیلی و تحلیل زبان. خب این ارزشمندی علم تجربی
حالا من جواب ندادم
که چی
اینو قبول میکنی؟
بله بله بله. نه 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 من قبول ندارم که شهید متحری
قرار دارن تجربه گرایی و انجلو و ناظر به
واقعیت واقعیت تمدن غرب واقعیت این چیزی که روزانه باش تر کارتون نتایج تمدن واقعا نگاه تجربیه، ولی اینکه اونا کانت و هگل آیم خیلی اتفاقا دعوای اصلش با هگله به خاطر مارکس با کانت مفصل معرفت شد دعواش فقط فلسفی نیست تو نتایجش باش بحث داره شاید مثلا برهان کانت رو رد میکنه در اثبات وجود خدا، یعنی مسئله شون اگه نگاه بکنیم تو پهنه اتفاقا بحثای شهید متحری شاید بگیم شهید صدر بیشتر به اونا ورود کرده شاید با بحثی که رفت سراغ استقلال. حالا بعد ببینیم دیگه بعد با همین زمین آثار متحری ببینیم. بعد فقط حرفم اینا این خیلی ارزشمند کار این آدم طبیعی نیست کار شهید متحری. الان این بستا چیزی که حداقل من لیست کردم آخرش بخونیم کار شهید متحری یه کاری که طباطبایی هم نکرده، نه اینکه نمیتونسته ها، به هر دلیلی اون کار شهید متحری بوده، احدی نکرده اینا تو تاریخ بعد از مدرنیته برای دنیای اسلام. احد الناس اون محمد قطب که تو مصر انجام داد، این کسای دیگه که دنبال سلفی گرایی مثبت بودن، دنبال بازگشت به اسلام بودن و اینها، اونها هم با دقت سراغی نمیده. بعد شهید متحری اقبال خیلی اینجا تحسین، ولی اقبال هم باز خواستگاهش در حد دایم متحری اسلامی نیست. عمومی اسلام شناس نداریم، ما بریم پیدا بکنیم دیگه. در تاریخ بعد از دوران مدرنیته کاری که متحری کرده به هنوز هم نداریم. اینم هم ایبرش رو بگم باشه. خب توی ارزشمندی علم تجربی میخوام پنج مرحله رو بعدا مطرح کنم. اینو بذاریم فعلا کنار. یه نکته دیگه هم بگم و بریم سراغمون. یه نکته دیگری که در دوران مدرن خیلی مهم شد نگاه دئیستی به عالم بود. این
یه لفظی
می‌دارم به نام تئیزم. یه لفظ دیگه ای داریم به نام تئیزم. تئو یعنی خدا کلا تو زبان لاتین انگلیسی.
این معنی وحدت وجود میگیرمش در هم میگن مثلا اسپینوزا تئیستی ها کاری ولی این یعنی چی؟ این همون نظریه خدای ساعت سازه
تئیست باید به مشتق
بله بله ای تئیست اون ای یه پیشوند تضاد سازه ای تئیست ضد خدا پرستی ها خب این نگاه که بیشتر از نیوتن در میاد یه نگاهیه که عالم رو براش خدا قائله اما خدایی که برای عالم قائله برای عالم قائله خدای مؤثر در عالم نیست این خدایی که عالم رو خلق کرده و کور کرده حالا بعضیا میگن بعضیا به همین دلیل میگن تمدن مدرن متأثر از یهودیت چون همون نگاه ید الله مغلول است ظاهرا در ادبیات توراتی وضع خدای تورا ببین بررسی کنیم کتاب مقدس و اینو بین نیوتن اثر داده و حرف زده در این مورد با اینکه بعد بر نیوتن میگن هر شب تورات میخونه به شدت آدم معتقد حالا به همین الان کار نداره یا جنبه های خیلی ها میگن جنبه های یهودی داره دوران مدرن اون خالی به اون قضیه نداره این هم یه جهت دیگه چرا این جهت مهمه این جهت اساس تکوینا دست خدا رو در اداره عالم میبنده که نتیجهش میشه دستبستگی تشریعی خدا یعنی خدا از حیث قانون گذاری که برای طور انسان موثره حرفی نداره که بزن نباید نمیتونه حرفی بزنه مقامش مقام ایستایی مقامش مقام عدم تصرفه و یکی از ریشه های سکولاریسم همین نگاه سکولاریسم پس با اعتقاد به وجود خدا جمع میشه اومانیسم هم جمع میشه تجربه گرایی هم جمع میشه حالا تجربه گرایی ببینیم خواهیم چطوری جمع در همه عقا جمع کنم بعضیشون تونستن جمع کنم پس مدرنیته مساوی با الحاد نیست ولی مدرنیته فرانسوی هست تقریبا تمام فلاسفه فرانسه در دوران مدرن مثلا در دوره بقول خودشون روشنگری Enlightenment Age دوره روشنگری قبل از انقلاب فرانسه ژان ژاک روسو دیدرو نمیدونم ولتر این همه این معروف ها که متاسفانه ما تو ایران بیشتر متاثر از اینایم نظام دانشگاهی اینا همه اعتقاد به خدا ندارن مسخره میکنن و به شدت تیکه انداختن به نگاه های دینی شدید اصلا مثل دکارت و کانت نیستن اصلا آلمان اینطوری نیست هگل دکارت کانت اینا مشکل ندارن یا حالا تفسیر خودش اینا نه اینا آتئیست های امروزی چطورن دقیقا همین حالت رو داشتن مهاجمه شدید به یکی از دلایل انقلاب فرانسه همین اتفاق اینا سکولاریسم همراه با آتئیسم رو پیگیری میکنن جدا شدن هم استیت از چرش این نگاه هم خیلی مهمه این نگاه هم یکی از مقدمات نگاه جدیده که دیدرو مثلا ولتر ژان ژاک روسو بعدش اسماشون رو میخونم بعدم همه شما مال قرن 17 اینا همه هم آدم های مهم میان همه هم اثر داشتن و همه تقریبا بله دیگه همه میرسیم حالا به چیز میرسیم هم روسو که دیگه امیل و اعترافات و اعترافاتش هم جالبه کتاب اعترافاتش اصلا واقعا اعتراف شدت آدم منحرف و اصلا مازوخیستی و یه چیز عجیب غریبی بوده روسو ولی به شدت در علوم اجتماع و تعلیم تربیت مؤثره نداری مؤثرتر از اون از همه مؤثرتر آگوست کنتون هم فرانسویه هم نگاه الهادیش معلومه دیگه با اینکه آخر رفت کلیسا درست کرد میگم شاید متعالی هم میگه که رفت کلیسا درست کرد آگوست کنت که میگه دوران بعد از دوره اساطیری و الهی و فلسفی بگذاریم برسیم به دوران علمی خودش آخر رفت یه دینی ساخت به قول خودش The Religion of Humanity دین انسانیت بعد کلیسا داره کشیش داره فلان الان کلیساش تو یکی از شهرهای برزیل فکر می‌کنم الان هستش دین درست کرد بعد شهید متحری همین رو میگه آفرین احسن بعد شهید متحری میگه ببین تو حتی این هم نتونست آخر از مناسک حالا دین رو فلسفه شو بل کنم از مناسک دست برداره
همون ایمانی که شهید
برداره همون ایمان احسن نمیشه دست برداره حالا یا به انسانیت برداره یا به برداره خب تو مرحله بعد یه اتفاق مال قرن مثلا 16 17 18 19 و ایناست دیگه هنوز توی قرن 16 و 17 ما تعین خارجی علوم انسانی جامعه شناسی و نمیدونم روان شناسی اینا که هنوز نداریم
این اتفاق یعنی
17
18 16 نداره چی؟ از اواخر قرن 18 هم و اوائل قرن 19 هم یعنی از 1800 هم میشه تقریبا هم عصر کانت کانت هم 1800 متولد شده. علوم انسانی هم اتفاق علوم مدل نه علوم مدل اهم از علوم ریاضی و فیزیک هم و طبیعیات و علوم انسانی ریاضی و فیزیک هم قرن 16 و 17 بوده طبیعیات به وجه جدیدش توی 18 هم و 19 هم خیلی پا میگیره پزشکی و بقیه علوم علوم انسانی هم ریشه هاش توی قرن 16 و 17 و 18 هم محقق میشه ولی از اواخر قرن 18 هم و ورودی قرن 19 هم دیگه تعیین پیدا میکنه کم کم حال توضیح هم میدیم و بستش هم که همه قرن 20 هم بود که توش بودیم 1945-1960 تا دیگه میرسن به دورانی که دیگه پست مدرن ها میرسن و اصلا قضیه علمی کم فرق میکنه اوضاعش. موضوع این علوم انسان ما نیست. همین یعنی الان یه گیری دوباره ما توی قضیه داریم. موضوع علوم انسانی باز او انسانی که ما محل نزاعمون آقا شما نفهمیدید انسان چیه و اینا نیست. موضوعش انسان مدرن با شؤون زندگی علوم انسانی متولد شدن. این انسان مدرن میخواست حکومت کنه با اون نگاه آزادی تکوینی که به انسان داشت توماس هابز گفته بود. بعد این حکومت چه اتفاقی به وجود می آورد؟ تعارض حقوق و آزادی های مردم. برای که بتونه اینو حل کنه رفت دنبال علوم سیاسی. حالا بعد علوم مختلف هم میگیم که کدومش تو چی اثر داشتن. رفت دنبال حقوق، رفت دنبال قرارداد اجتماعی، کتاب ژان ژاک روسو. یعنی متولد شد از وضعیت جدید انسان مدرن. خیلی مهمه. یعنی نگاه علوم انسانی نگاه ذاتی نبود از روز اول. بسم الله الرحمن الرحیم عرض ذاتی انسان از موجود و ناموجود شروع میکنه قید میخوره واجب ممکن ممکن وجود فی نفسه وجود فی نفسه وجود فی غیره فی نفسه حالا لنفسه لغیره حالا بیایم لنفسه و لغیره برسیم به علم روانشناسی. اصلا این اصلا نیست، این معنا نداره اونجا هیچ. یعنی بعدا که ما خواهیم سراغ تولید علم ببینیم خیلی مهمه که بید توجه بکنیم.
یعنی اون فضایی که شاید این تعارض کنه با اون نادر نمارتلیت هم اون فضایی که ما فلسفه رو
می‌بریم
توضیح میدیم که موضوع علوم رو برای ما
بعد از اونجا
درستش
بکنم. تغییرات رو گفتیم اینطوری گفتیم حالا او اگه بتونیم خوبه ها ولی او تر تخیلاتمون الان محقق میشه.
اما رو زمین این اتفاق نیفتاده،
اصلا نیفتاده. رو زمین یه اتفاق اجتماعی نه اتفاق فلسفی. فلسفه اثر داره توش و اینو ننشستن اینو نه الان اینا شروع کنیم نه اینا نیازهای بشر جدید در استعمار در اداره کشور خودشون در حقوق علوم رو به وجود آورده. یعنی افق بیشتر اون نگاه امام به علم این اتفاق. چون واقعیت علم همین همینه دیگه. واقعیت علم اثبات هم همیشه همین بوده.
اینا رو نمیشه فراوری خود فلسفه خودشونه. امام فلسفه شون همزوان شروع نمیشه.
بله 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 درست.
البته من فراوری فلسفه
شون نه نه البته باز البته باز اون هم باز فلسفه ها هم دکارتی تو نیست. دکارت داره از این نقطه شروع میکنه میگه من یک میرسم به صد تمام. کانت هم در تلاش برای همین، هگل هم همینطور. ولی اولا اونا یه فلسفه نیست اونجا، فلسفه ها دارن. ثانیا این اتفاق روی زمین خروجیه، بله قطعا خروجیه فلسفه غربه، اما نه خروجی لزوما منظمی که بگیم اونا مثلا فلسفه رو میذارن توی آزمون ما چطور امکان تولید کنیم. فلسفه رو میذاریم ازش علوم و نتیجه میگیریم. اونا لزوما این کارو نکردن. یعنی حتی اگه فلسفه‌شون هم طرار باشه
نظام جا داره که قشنگ
بله بله بله
تاریخی معلوم میشه. طراری فلسفه‌ش نبود. یعنی اون کسان
مثلا شما ژان ژاک روسو اصلا فیلسوف نیست معنی واقعی کلمه.
کنت الان تو علوم اجتماعی چه جایی داره؟
بعد
این خودش نظارت فلسفه نداشت با فاز فلسفی
همش قطعاً نداشته. قطعاً اون نظارت فلسفه داشتن. ببین همه اینا زین
بعد اون میگه اینو فلسفه‌شون افتضاح نگاه ذاتی نداره.
بله اشکال نداره
ولی نگاه
نه نه مسئله فقط نگاه ذاتی نیست. قبول دارم اصلا نگاه اینا تو فلسفه ذاتی نیست. البته تو فلسفه دکارت و کانت لزوما اینطوری نیست که نباشه. بعدن مثلا اونایی که پدیدارشناسی رفتن دنبالش ذاتیت خیلی ممکن شدن. اما به فرض میگیم نیست. اینی که نیست عرضم این بود که اونا با همون فلسفه فهرچی که هست توش اینطور نبوده که مثل ما چرا همین حرف شما بشه اصلا. یعنی اون فلسفه اصلا طوری نبوده که بخوان یه گوشه بذارنش با کارو ازش نتیجه بگیرن و وضع اجتماعی او هم اینطور نبوده که یعنی اتفاقی که براش میافتاده تو طول زمان علوم رو متولد میکرده. بله این انسان‌ها همه داشتن تو عصر تاریخی فلسفه مدرن زندگی می‌کردن. لذا همه متفکرینشون پس زمینه ذهنشون چی بوده؟ فلسفه مدرن.
بحث نسبیت هم میشه
بله، اونم مؤثره ولی مدرنیستا تا قبل از دوره افول پوزیتیویسم به شدت ضد ریلیتیویسم و نسبی گرایی. اونا میگن اصلا نسبی گرایی چیه؟ حق و واقع دارم که به دستت میدارم. برای همینه که اینا یه تبختر و غرور تاریخی پیدا کردن. نیچه گفت اینطور نیست. اونا گفتن ما عالم رو میسازیم با همین نگاه خودمون. یعنی اونا ببینید دوباره ما میگیم لازمه یه حرف دکارت نسبی گرایی، ما میگیم دکارت نسبی گراست. اصلا نسبی گرا نیست. پوزیتیویستا اصلا نسبی گرا نیستن. ولی بله استلزام حرفشون ما از بیرون داریم تحلیل بله نسبی گرایی شاید باشه. قطعا حرف دکارت نتیجش میتونه نسبی گرایی باشه. کانت مثلا خود کانت ما میگیم که خب اون نومن و فنومن کرده و میگه به شرط این مقولات ذهنی من خارج رو میفهمم. ولی اجازه نمیده نسبی بشه. چطور؟ چون میگه همه انسانی مقولات دارن. مال همه است. نظام نسبی نمیشه. مثلا حرف ما در مورد ذهن که خارج و
دقتی میکنن شاید مثلا فرض کنم این که مثلا میگن که فضایی که تو عالم مدرن به وجود اومده نسبتش با فلسفه چیه؟ فلسفه باستاب اون حقیقتیه که تو عالم به وجود اومده یا این خودش
مؤسسه؟
فرقی اون باستاب باشه یعنی لزوماً به این معنا نیست که فلسفه مقدمی هست داره. فلسفه رو ما بررسی میکنیم تا نشون بدیم اون نگاه اون عالم چی بوده.
ما اینو باید بحثی واقعا قابل بحثه ها. دکارت ظاهراً جز او دومی هست که میخواد مؤسس باشه نه باستاب. ولی بعداً مخصوصاً اونایی که قائل به هرمنوتیک تاریخی شدن و فلسفه نه لفظ متن کار ندارم اونا که قطعاً اینو میگن. اصلا میگن علم بدون تعامل با وضعیت جامعه وجود نداره. اصلا وهمه، علمی. لذا اینو باید بررسی بکن، قبول.
حالا اصلا کاری به فلسفه ندارم. یعنی اتفاقا الان دکارت باید شروع کنه بره فلسفه ببافه. مشکلی نیست. ولی این که تأثیر دنیا قبل از دکارت بوده یا نه، خود دکارت هم شده بلندگویی که از اتفاقی داره
خبر بده. بله، اینم میتونه باشه. ولی میگم برای دکارت چون هنوز این حجم انباشت مدرنیته پس سرش نیست. دکارت خودش تو نقطه شروع تقریبا. شاید نشه اینو گفت. میگم بعد بررسی بکنم بخونیم. چون داره خودش شروع میکنه. سوتشو داره میزنه. نمیگم قبل از اون اتفاق نیفتاده ها. حالا یه دیگه ها. خب یه دیگه میشه نمیدونم نیت خانی مثلا. ولی خب واقعا دکارت تو همین روش اون کتاب معروفش گفتار در روش به کار بردن عقل اونجا تمام تلاشش حداقل ما دیگه پس زمینه ذهنشو بلد نیستیم. چیزی که نیتشو داره ابراز میکنه و فلسفشه میخواد تلاش کنه به یه چیز صفر و یکی برسه. واقعا صفر و یکیه فلسفش به شدت. بعد بقیه خودشو تسلیم میکنم حال ما اینطور نیست بعدم. ولی دکارت و کانت و حتی هگل خب این اتفاق پس موضوع روم انسانی انسانی که ما میگیم نیست لزوما انسان مدرن با شئون و وضعیت زندگیش سریعتر بریم جلوتر. ها یه نظری هم اینجا هست ولی بعد بررسی بکنیم فقط من سریع رد میشه. بعضی میگن اصلا علوم انسانی به وجود اومد چون فلسفه بعد از هگل مرد و مدرنیته چون دیگه فلسفه نداشت رفت سراغ علوم انسانی. حالا بعد بررسی بشه یعنی باز پشت این انگار یه نگاه این است که یه طراحی تو خر وجود داره برای همین اتفاقش کار میخواد. خب ها هدف این علوم انسانی هم انسان لقاء الله اصلا نیست بلکه او انسانی که تو اون فضایی که مدرنیته تصویر کرده از عالم ماده میخواد بهترین زندگی رو انجام بده. تو نگاه ما یه انسان زیر متوسطه، یه انسان موفق در همین عالم ماده. اینا مهمه، یعنی هم در هدف هم در موضوع هم در روش یه مسیر دیگه رو طی می‌کنه. خب
در تو آموزش پرورش شما
دقیقاً همین
علاوه بر
همین همین در میگه کاش اسنسر کتاب در این تردد نمیدونه.
اصلا خودم مثلا
خود بیدو
هم مثلا در واقع نمیخوای چی کاره بشی بعد
لذایی که
کجا حقوقش بیشتره
لذایی که حرفایی که علوم انسانی اسکانو میزنم میگن اینو روشن کنید آیا واقعا میخواید علوم انسانی طراحی کنید برای لقاء الله؟ اصلا میشه بعد دست کشیدن از اینا بعد خود خودمونی ها نه ما هم انسان متوسط میخواییم
بعد بدتر از این وقتیه که آقا میاد میگه علم و سلطان و بعد نگاهش به علم که ما این داشته باشیم تصرف بکنیم با تصرف باید معنا کنیم
نه فقط فقط علم و سلطان رو نیست دا بحثای جهام و ابواب مختلف فقهی داریم که اگه بخوایم با بدون این نگاه به قدر درست
خود نگاه آقا رو میگم
و بدون نگاه به بله 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 قدرت بله بله
علوم رو برای تصرف بدن
اصلا کسی تاریخ اسلام بخونه جز قدرت در عرصه سیاسی و اجتماعی خیلی واضح میبینه. حالا این قدرت کدوم قدرته؟ همین قدرتیه که قراره به انسان استیلای کامل بر طبیعت بده که بیکن داره میگه یا نه ما میگیم این نیستی داره بر... مثلا همین باید تبیینش کنیم قدرتی که اسلام میگه از در حیط اجتماعی بسید چیه چیه؟
مثلا این
هزامه
مثلا این هم میگه برای نظام آنسابش این شکلیه شاید الان اون اسلامی محضش هم اگر پیدا کنیم این حرف آقای تغییری
نکنه
اسلامی محضم باید تا عمق تسلط
و تسلط و تسلط
و تسلط با پذیرش این گفتنه بله بعد از این پذیرش این که آقای میشیره داره این حرکت رو میده و کسی که با این نگاه مثلا خیلی از بچه های مثلا مذهبی که با این نگاه شروع کردن تش به اینجا میرسن که آقا مدرن شده خودش یا اینکه مثلا رو فضه فضل اسلامی هم میگه اصلا صدر آیا مثلا مثلا فضای عرفانی ما که بحث خلیفت الله و اینا میگه اینا اصلا کشیده شدن به عمانی و علتش هم کلا اقتضای فلسفه دیگه
حالا همینجا ببین من دو تا بحثا یکی شناخت غرب یکی شناخت اسلام بعد این بارو دارن اون بارو ندارن واقعا هر کدوم از این توازن ها به هم بخوره همه چیز هم چون شاید مطلی هر دو طرف خوب میشناخت این جمع میتونه انجام بده که او خلیفت الله اومانیست نیست او اومانیست هم اصلا هیچ حضی از حقیقت انسانیت نبود
خلیفت الله ربط خط میشه
ولی خوی تقل ربط اصلا نمی کنم
که هم آقا هم شهید این تصریح رو هم دارن که اسلام هیچ تعارضی با تمدن الان این ما آقا زیاد میگه دیگه جامعه اسلامی که ما میخوایم اوج رفاه و اوج همه چیزهایی که الان غرب داره ولی اسلامیه
اسلام. حالا تو همین وقتی بیشتر غرب رو بخونیم
از سلیمان میشی ولی
اونایی که میگن ما باید هر آنچه از غرب رو اومده نفی کنیم حرفاشون خیلی گزاف نیست یعنی همین روز اول نمیتونیم ردشون کنیم چون نتیجه این اتفاق یه نتیجه چی لپتاپ مثلا خودش اون چی میگه اون آدمی که کلن منکره میگه اصلا این خودش ظهور اومانیسم و ظهور تصرف و ظهور نمیدونم کم کردن وقت تو ظهور ساندویچی شدن عالم و همه اینا نمیتونی از این استفاده کنی بگی من تو متمدن اسلامی ام حالا اینو رد کن من از اون شاید آقا امام اینا اینا
مثلا
میخواستیم پیشرفت کنیم تو این
حیطه یه
چیزی رو
بدیم
بله شاید اونها اینطوری میتونه شاید اینطوری میشه بله واقعا وقتی تاریخ حرکت بشر رو میبینیم معلوم نیست اگر دست
ما بوسیتیومی یه چیز دیگه
نه اصلا شاید نه اصلا معلوم نیست بشر اونجا یه اتفاقی میافتاد براش من نمیخوام اصلا تایید کنم میخوام از حالت
مثالهایی که میزنن اینه کنترل چرا درست میشه به خاطر اینه که من باید راحت و آسوده باشم تکون نخورم از جام شبکه عوض بشه تکون نخورم از جام لامپ خاموش روشن بشه تکون نخورم گاز خاموش روشن بشه چرا این کار رو انجام میدم؟ چون ملاک منم قرار لذت و رفاه بیشتری ببرم بعد این رو روش
میکنم نه
فرقش این نه ببین اگر بنابر این نباشه که مثلا من قرار رفاه ها مثلا دوستانی برقی بذارم پنجره ماشین داد کنم خب اون شما با نظامی خود اصلا خوبه انسان یه زحمتی هم بکشه نیازیست من دنبال رفاه
بزنم
نه اگر یک کسی اینو امتداد حکمت غرب بچینتش میگه چون اینا رو پذیرفته این در
اینا خوبه
اتفاقا من میگم ظهور تعینی و نهایی اونایی که موافقین اصلا مسئلهشون جامعه شناسی اینا خیلی میگن ظهور نهایی مدل تکنولوژی تکنوکراسی تکنولوژی میگن اصلا اینه که پدر بشر رو در آورده چون عینی ترین چیزی که بشر باش تعامل داره خراب میشه اونا میگن تکنولوژی واقعا یه حرفی نه به قول آجاقان نزاع معقول میخوایم کنیم بین القوم. نزاع معقوله اینه که شما او حرف رو نمیتونی به راحتی منهدمش کنی. حالا و یدل و یعید و این حرف رو بخش از حربی ها مثل سنتگیر ها مثل نئوتومی ها مثلا این کتابی هست آیا اتینجیلسون نوشته توی این موضوع توی این موارد من نوشته بودم نقد تفکر فلسفی قبل میگه کل فلسفه قبل از دکارت غلطه اساسا نقد میگه کل فلسفه دکارت و لوازمش کل بخش تمدن قبل بر اساس یه اشتباه متولد شده و غلط اون آقای رنگنون اینا هستن اینا نمیگم حالا لزوما همشون نفی تکنولوژی میکنن نگاه ها و صداهای دیگری در غرب هست که تکنولوژی رو دیوانه کننده میبینن اصلا چارلی چاپلین فیلم های معروفی که اون زمان کار کرده روش خیلی محل بحث تکنولوژی خودش به عنوان ظهور نهایی ظهور کاملا فیزیکی تمدن قرن نه جامعه شناسی خب
اون یه چیزی که اینا هم نمیدونم اشاره میکنه من حالا سوالی این که این فضای تمدن غرب که حتی علوم انسانی هم یه بخش ناشی از چیه یعنی بعضی هم میگن مثلا شاید مثلی شاید این بیشتر باشه که غرب متولد شده از فلاسفه شه بعضی میگن نه از سیاست مدارانش چون سیاست بعضی میگن نه اتفاق هنرمندانه که جدی میکن این مثلا
من به همون بحثی بود که با آقای محیطی داشتیم اینو باید بیشتر بررسی کرد ولی واقعا نمیشه تقدم و تأخر درست کرد بله نظم دهی اینا با فلاسفه بود نظم تفکری سمیل اومانیسم قبل از اینکه دکارت بیاد قرن 14 15 یه عده از هنرمندای ایتالیایی دارا خودشون اومانیست میخوندن اما اومانیست هنر انسانگرا هنر برای انسان بعدا سازمان و صورت بندی اینا با فلاسفه اتفاق میفته حالا تقدم و تأخر شاید واقعا نشد تا هیچ وقت مشخص کرد داره هیچ وقت نشد معلومش کرد دقیقا اما قابل مطالعه است اما صورت بندی تمام این فکرها این الان ببینید هر کی بخواد رجوع بکنه یه کار جدید رو غرب بکنه بعد رجوع کنه به کانت بعد رجوع کنه به دکارت به هگل راهی جز این نداره
اینکه مهمترین عامل در تقسیم آره ممکنه نشه از لحاظ زمانی تقدم تأخر ولی شاید بشه سهم بندی تأثیر عوامل داشت ولی کدوم عامل بیشتر اینکه خود مثلا دکارت متولد چی شد آیا چون گالیله اومد
یه بخش رو ویل دورانت
برد
یه بخش رو ویل دورانت انجام داده تو همون تاریخ تمدن توی تاریخ فلسفه کاپلستون هم هست مقدمه جلد 4 رو گفتم این مثل اصلا خود اثر رنسانس اثر مثبت نه منفیش روی دور اثر بخش دوران قرون وسطا در رنسانس مفصل اونجا بحث میکنه میگه همین حرفه میگه به اون بدی که میگید نیست و یه سری ریشه ها داشته بعد بعد بحث اما صورت بندی این اتفاقات در غرب واقعا با فلسفه است و فلسفه واقعا محقق میشد بعدش اتفاقاتی میافتاد ولی فلسفه اونها توی بستر تاریخیه یعنی دکارت هم این اتفاقی که براش میافته میگم تو مدرسه نیاز به تمام
شد
حالا این به تاموش کنیم که دیگه اوکی میتونیم ادامه بدیم میریم یکم جلوتر تاموش میکنیم ان شاء الله
تمام هم نشد بخش هم میشه
اینو بگیم خب همه یکم جلوتر که چند تا چهره مهم تو غرب هستن توی بحث علوم انسانی یعنی همین اونا میگم اوها گفتم تا سوشل ساینسز میگن نمیدونم مثلا هیومانیتیز میگن اینا میگن باز غیر از فلسفه کانت خودش یه سری علم و هم دیسپلینی که گفتیم یه سری چهرهای مهم میگن که اینا اثر مستقیم یا فاعل قریب یا حالا فاعل متوسط در تأسیس علوم بودن بعضیش من اسماشون رو سریع میخونم رو عبور کنیم یکیشون ماکیاولی قرن 16 در علم سیاست کتاب معروفی داره به نام پرنس شهریار داریوش آشوری ترجمهش کرده بعد این آقای جواد طباطبایی جلساتی معروفش گوش میکردم نابود کرد ترجمه اون اینا خودشون با هم بحثا نابود از حیز انتفاع و سواد و عقل همه چی او رو کلا ساقط کرد داریوش آشوری آدم مهمیه بین روشنفکرا آدم مهمیه داریوش آشوری خیلی هم ترجمه کرده آقای مطهری هم جالبه اون زمانی داریوش آشوری سنش میگه چقدر بوده اون زمان جاهای مختلف تو کتاباش بودم تو ایرانی گرایش هم هست
استناد بکنه بعد از کتابا و گفتای داریوش آشوری. الان آلمان زندگی میکنه فکر کنم انگلستان. کتاب پرنس هم
بله
بله. توای جواد که او هم مثلا خودش رو و طرفداران خرطاغوتی داره. این نظریه داره در مورد ایران و اینا. او هم تدریس کرده این کتاب رو، متن ایتالیایی لاتینش رو تدریس میکنه و میخونه متن یا انگلیسیش رو. و فکر کنم متن لاتینشه. و از او بر ترجمه رو به شدت نقد میکنه و خیلی با هم دعوا داشتن. بدونید که او خیلی دعوا هست سر این بحث. خب یکی از فرانسیس بیکنه که حالا در موردش گفتیم، توماس هابز که اولین بار توماس هابز قرن 17 آخر قرن 17 تفسیر سیاسی سکولاریستی کرد دولت مدرن، یعنی توضیح داد که ما میتونیم دولتی داشته باشیم مدرن با سر ابعاد. یک کتاب خیلی معروفی داره به نام لویاتان، ترجمه شده الان تو هر قم هم هستش، شما یادت لویاتان. کتاب معروف در مورد همینه که دولت
سیاسی شروع کردن
نه 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 بی... کی میگم نه نمیگم لزوما با کسی شروع میشه، اینا مؤثرین در هر کدوم از شاخه‌های
این رابطه فلسفه و سیاستمداران
بله اونم بعد بحث بشه. بعضیشون سیاستمدار بودن مثلا هیوم
بله
هیوم بله 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 بله
بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله آقای مثلا ژان ژاک روسو مفصل با یکی از این شاهزاده‌ها در اصلا اون پول چیزش می‌کرده، بورسش کرده بوده. دکارت هم همینطور زارن تو بخش زندگیش. اینا بورس می‌شدن تو بخش زندگیشون. جالبه یه سری شاهزاده‌ها و شاهان علاقه‌مند به این مسائل بودن، اینا رو بورس می‌کردن و چون همه‌شون مثلا دکارت هیچ وقت استاد دانشگاه نشد. بعضیشون هیوم هم فکر همینطوری بود. خیلی ویتگنشتاین به زور آلو دیتینشون که همزمان خودمون به زور رفت دانشگاه آکان اینا بعدشون تو قالب نمی کنجیدن، نمی رفتن تو قالب. خب هابز بود که حالا تفسیری هم لویاتان ظاهرا یه موجود وحشتناک دریاییه. کلمه انگلیسی لوایه
یعنی چیز موجودیه؟
بله بله حالا نمی دونم
یه نوع
آره موجود افسانه ایه آره آره
سپرنسیتی
سپرنسیتی خب
البته اون خیلی چیز محبوبه.
یه تعریفی داره در مورد انسان که این تعریفش هم خیلی تعریف مهم بخواید دیگه، فلسفه اخلاق و فایده گرایی هم از همین جا شروع شد. اصلا قائله که انسان یه گرگ بالقوه است، همه آدم ها نسبت به هم بله
انسان گرگ انسان اینه
بله بله شاید مترم ازش نقل میکنه تو انسان ایمان میگه انسان چیه؟ از هاب نقل میکنه میگه ماشین پیشرفته است. قبل از بحث انسانیت انسان رو بنا سزیر بنا تمام فصل اول از اینه. خیلی نگاهش و تعریفش و اون نقطه نظرش نسبت به انسان تو علوم انسانی مؤثر بوده. اولین بارم بحث قرارداد اجتماعی رو ایشون دارم از هم بعد بنیانگذار آره همون بحثای حقوقی همین توافقهای اجتماعی و اعتبار اینا مشهور به بنیانگذار لیبرالیسم با اون نگاهی که در مورد انسان. یکی دیگه‌اش ولتره که گفتیم تو فرانسه بوده. مونتسکیو یه کتابی داره مونتسکیو نام نامه‌های ایرانی جالبه. داستان‌ها.
ولتر رد شد
بعد داریم یکی کی میریم دیگه نمی‌خوام سوالی همش رو پردازیم. بعد مونتسکیو یه سری داستانه.
همین که الان حقوق نظری دولت‌ها رو تو همین
بله. بله تفکیک قوا مال ایشون کتاب معروفش هم روح القوانین دیگه. تو معروفه. که این نامه های ایرانی دوتا ایرانی هست. حالا داستانشو بکنید. این یه توضیحی حجب آلود از وضعیت فرانسه در زمان خودش. یکی از عوامل انقلاب فرانسه این کتاب هست. یه توضیحی میده وضعیت کلیسا رو در فرانسه، وضعیت پادشاهی لوی 14 هم زمان دقیقا 14 هم حکومت میکرده پادشاهی فرانسه رو که بعدا از تو خودش داره میمیره. یه ظرف تو 55 و ظرف تو 89-90 انقلاب فرانسه 50 سال قبلش میمیره ولی مؤثر بوده. بعد اینکه انقلاب میشد برای این میخوندن یه نگاه مادی داره تو تحلیل تاریخ. یکی از چیزایی که شهید مطهری یعنی نگاه های شهید مطهری میتونیم مقابلی قرار بدیم یه تحلیلی داره تاریخ یه تحلیلی داره در مورد تاریخ ایشون و چطور بحث من همه سنن الهی یه نگاه مادی به تحلیل تاریخ همون چیزی که مارکسیستا دارن شبیه اون. بله بحث فلسفه تاریخ که اینجا یکی بحث مهم ما تا امروز میشد بحث کرد. یکی از کسانی که توی قضیه نظر داده و مهم بوده ایشونه.
خود لنین
هم بودن موقع دیگه. بله، لنین که خیلی متأخره. مارکس هم متأخره. هگل هم متأخره. هم قرن 18 هم. اینا تازه قبل از اون.
مثلا در مقابل ما میتونیم با روایت فرشتنزیه بنویسیم.
و حالا دقت کن اینا چیکار میکردن تو فلسفه تاریخ؟ بحث بر سر این بوده که بشه قالب تاریخی زندگی بشه رو طی قواعدی توضیح داد. این فلسفه تاریخ نتیجه عملیش چیه؟ میشه آینده رو مثلا پیش بینی کرد باش. میشه شاید مثلا تو هم حرف انسان ایمان هم داره دیگه، تو هم خیلی زمان رو بانا میگه ما هم فلسفه تاریخی داریم با یه نگاه. بعد ایشون در مورد بعد تو همین فلسفه تاریخش دین رو تحلیل میکنه. میگه دین هم یه محصول تطورات زندگی بشره، واقعیت خارج از زندگی بشر نداره هیچ. اینا فرانسوی هم اصلا مشکل دارن با مسئله دین.
این علتش چیه فرانسوی دیگه
شده؟ نمیدونم، باید بریم و بررسی بشه اینکه چرا اینقدر شدید.
تو آلمان برعکس اینجوری
هست، تو آلمان برعکس، تو آلمان برعکس، دقیقا برعکس. باید ببینیم همین الان
هم همینجوریه،
به شدت به شدت اصلا فرانسه همیشه تاریخ زاویه با دین داشته. جالب همین جلو شارلی ابدو که اتفاق افتاد یه کلیپی ساخته بودن رجوع به نظریات ولتر. ولتر خیلی نقد کرد جریان دین رو تو فرانسه، گفت بعد برگردیم به حرفایی که اون میزد، حرفایی که ولتر میزد که مثلا معلوم بشه. میگفت ولتر هم ظاهرا میگن حالا ضد خدا هم نبوده کاملا، ولی تمام ادیان وحیانی رو نقد کرده. خدا هست ولی وحی در کار نیست.
این که میگه معاصره
ولتر. ولتر
یعنی میگن در گفته بعد برگردیم به ولتر.
بعد یک کلیپ گفته بود نمیدونم توضیح. خب ژان ژاک روسو هم که دیگه توضیح دادم، هم تو همون کتاب امیلش تو تربیت تعلیم و تربیت کتاب
ما الان دارید بیشتر علوم انسانی رو روی رجال فرانسوی
چون بیشترین اثر تولید علوم انسانی رو دوره روشنگری Enlightenment Age که مال فرانسه است، از اوائل قرن 18 تا اواخر قرن 18 شکل دادن. اینا خیلی مؤثرن تو علوم.
کنتم فرانسویه
میخواستم برای چی بگم کنتم فرانسویه. آدم اسمیت انگلیسیه که اون فلسفه اقتصاد لیبرالی رو که بحثش تو علوم اجتماعی خیلی مؤثر. جان ژاک روسو تعلیم تربیت هم همینطور. آگوست کنتم که معروفه دیگه، مشهور به پدر جامعه شناسی. و
این ژان ژاک روسو رو نگفتیم چیه؟
از کردم نویسنده بود کتاب امیل که بحث تعلیم و تربیت بود، نویسنده ای که قرارداد اجتماعی
اونم کتاب اسمش
بله. هم توی علوم اجتماعی و علوم سیاسی و هم علوم تعلیم و تربیت به شدت، ولی خودش آدم خیلی با تربیتی نبوده.
یک
کتابی هست خونه من در دوستان دیدم به نام فیلسوفان بدکردار، اون مفصل زندگی طرف دیگه سکه زندگی ژان ژاک روسو توضیح میده. یه اسمش هم میاد که نوشته بود ترجمه شده فیلسوفان بدکردار. الان هست
یه وای زرشون هستن کلاس بود بعدش رو بگفت تمام این فلاسفه هست از دکارت خوباشون مثلا یک کمتر
سفر این بوده اینا حالا شدتشون نمیدونم ولی
و اکثر این و از دکارت هم شروع کرد اکثرشون هم نسبت میداد به ماسون هم گفت من در چیز دارم نه در
اکثر بله حالا این بر اوی بچه نگاه ایشون هم هست. یه بحثی هستن که فراماسونری در شکل دادن این تمدن مؤثر بله من شواهد خودشون بله
ولی ما الان فعلا تقابل با
ظاهر اصلا نمیخوام وارد بحث بشم. ما نمیخوایم با نگاه درستیه ها، یه بحث درستیه حتی تو علم هم اثر داشته. ما میگیم باشه هر کی که به دست آورده این وضعیت مقابل ما درست خیلیشون نزدیک به شهید آوینی، اینا همه هر دو نزدیکن به یکم به آقای فردید. بحث خوبی دارن، بحثشون خوبه. بله خوی یه چیز مشهوره در عالم ولی خب بعد
نه
دقیقا منظور دوره روشنگری فرانسه خیلی بی تاکید
منابعی که گفته بودید یکیش
دو تا کتاب ازشون
گفت نظر میخوام چرا
نقلاش خوبه ارجاعاتش کمه. ارجاع مهمه.
بزن هم بیشترین کسی که ما نقل میکنه ایشون هست، بقیه کسی
هست. ایشون یه حافظه تاریخی خیلی خوبی هم داره،
خیلی فاهمی تاریخ ها رو
برده. آره نام تاریخ هم اینا
شروع میکنه از
زمان بله. یونان. بله اصلا مسئله شد یونان. میدونی که با فلسفه یونان کلن نکته داره. اون میگه عقل منفصل از وحی به درد نمیخوره. بله شامل فلسفه ما هم شد باشه. بله خب در حوزه سلبی و نقدی حرفش واقعا قابل پیگیریه. این سرنخ میده دست آرام. بله خب ما اگه بیشتر میخوام بفهمم بعد منابع دست اولو بیشتر بفهمم. خب
بعد ژان ژاک روسو دیگه گفتم
من از کردم آگوست کونت که پدر جامعه شناسی و ادوار جامعه شناسی رو مطرح میکنه.
مثلا تا تاریخ دیگه یه شاید بخشی از مثلا فهم تاریخ اینه باید تتبع میخواد تعارضاش و اینها رو کارم بشه به یه چیزی دیگه.
تازه اینا همش غیر از اینه که آدم مطالب اونا رو کامل بفهمه. مثلا هگل اینکه کتابای رابرت استیس رو بخونی همین دنیا ترجمه کرده یه چیزی که خود آثار او رو بتونی بخونی. هایدگر مثلا هستی و زمانش ملکیان ازش کنم من گفت که من چند باری کتاب شروع کردم سال تموم نکردم نمیفهمش
ملکیان رو
متعدد کسی رو میگم هستی زمان هایدگر نفهمیدید. خب حالا اینکه آدم واقعا یه بار شاید برای ما گزارش ها از این کتاب ها کافی باشه مگر اینکه کار خاصی بخوام بکنم.
بعضی کسا اصلا زبانشون یه مقدار سخته،
مثلا اونایی که آلمانی هستن که دیگه هیچ
زبان ندارن اصلا انتقال مطلبشون. من تو سال میخوندم نمیفهمم یه صفحه نمیفهمم چی میگه تا به آخرش میرسه که آقا مطلب چی
میگه. برای همینه که اونایی که مبلغ فلسفه هایدگرن و کانت و هگل از اینو بحث می‌کنم میگم کلا تا زبان آلمانی نه ترجمه انگلیسی هم بلد نمی‌خواد. چه درسته اصلا فارسی رو که قبول ندارن
یه مثلا
اما نه اما عملا همشون دارن به ترجمه فارسی کار می‌کنن. من یه گیری که باید دارم با شاید متعدی نقد می‌کنم تهش حرفایی که از اون نقد می‌کنن عین حرف شاید متعدی خیلیش
شاگردای فرید اونجوری نیستن اکثرشون یونانی هم بلدن در کلاسشون بودی از لفظ یونانی شروع
حالا فردی ها رو مقابلشون مقابلی هاشون میگن اصلا اینه هیچ چیه فلسفه غرب نمید حتی های دیگه رو نفهمیدن
مقابلش
دعوایی که فلسفه با هم دیگه دارم. خب اینا مؤثرین در تأسیس علوم انسانی توی قرن 19 آدم ها مؤثر و مهم توی تأسیس قرن علوم انسانی توی قرن 19 هم سه تا بحث میمونه. من اینا رو سه تاش خودی وقت نمیشه بگم یکیشو فقط اگه بشه بگم کتابات اینا که مونده اینا که میتونیم اصلا لازم نباشه حالا بعدا ببینیمش. میخوام فقط جنبندگی کنم که چی هست. یه بحث خیلی مهم یه پنج مرحله تطور تئوری های علمی تو علم تجربی از آمپیریسم و پوزیتیویسم شدید افراطی تا پوزیتیویسم معتدلتر تا ابطالگرایی پوپر تا بحث پارادایم کون و بحثای ضد روش چیو گفتم؟ بله فیرابند اصلا کتابی داره به همین اسم آنتی متد ضد روش اصلا اسمش همینه و اینها نه تازه اون باید قبل از اون متده باشه یعنی بهترین تبعین قبل از اون محقق شده که استدلال بله زد روش همه چی رو به هم می‌ریزه. اساسا میگه کی میگه ما باید روش شناسی خاصی به دانشجو تحمیل کنیم؟ یه نفر بره با سحر و جادو حقیقت کشف تصریح میکنه به اینا
موضوع
اصلا این که بعد این جنبه ایجابیشه که به درد ما نمیخوره ولی جنبه سلبیش به درد ما میخوره. مثلا نظریه کون که چی میگه؟ میگه پارادایم ها دیگه میگه اصلا با این چه حرفی قد ملت رو میگید که این روش شناسی مدرن ما به همه این نتایج میرسه؟ نه تو هر پارادایمی وضعیت تاریخی و استدلالی و و و یه نظری تجربی نظریتون واحده یکی میتونه توی یه پارادایم صادق باشه تو پارادایم سعید زیبا کرام نظری علم دینش رو انجام اثر میکن به نفع ایجابی
پارادایم یعنی
چی؟ من میگم دیگه بعد یکی کنار میگفتم که اشبایی پیش فرده و چارشبه علم
نمیشه بگذاریم.
خب نه میخوام این یه چیزی بگم بعد چایی میترش کنم. یکی پس این مراحل پنجگانه است. یکی دیگه مدرنیته و ورودش تو ایرانه و بعد علوم انسانی در ایران مثلا رشته جامعه شناسی با کی بوده رشته اینا. یکی دیگهش بحث تقابل های شهید مطهری آخره حسن ختام این جلسه همون این باشه. او دوتا اگه وقت شد بعدا میگیم این تقابل های شهید مطهری من یه لیستی یه بار بیشتر لیست کرده بودم.
ما ایرانشو ندیم و بعدی که بذاریم
نه یه اجمالی داره.
ما جلیشن
بله بله, بله, بله. نه یه اجمالیش اینه که یه اجمال در این حد که در ایران دانشگاه تهران که اینجا تأسیس شد همه اون ور تقریبا بدون تغییر برای ما اینجا محقق شد و نظامات اداری و اقتصادی و اجتماعی سیاسی همه چی ما رو درست کرد. یعنی خود غرب شناسی برای این خوبه، ولی ایران چی رو تکمیل میکنه؟ بحث ضرورت. یعنی چی؟ یعنی شما اساسا
اینجا اصلا خیلی هم دیگه برای ما فقط توفاله
ما فرض میکنیم این بازی یه حیث نقدی ها برای حرف غلطی هم نیست. ما فرض میکنیم درجه یک حرف اون آمده ایران، درجه یک خود کانت اومد اینجا مدرس دانشگاه شد قبول، خود هگل اومده، خود این آقای پوپر اومده، کارناف اومده، پوزیتیویست های منطقی
قطعا لویاتان خودش اومده،
خود لویاتان اومده. با فرض این ما تو علوم انسانی باید کار کنیم. یعنی میخوام بگم ما این وضعیت رو ببینید، مثلا یه سوال مهم الان مطرح شده، الان کل علوم انسانی بر اساس تجربه است، حداقل تا قبل از دو تا نظری آخری که بگم تو ایران که اینه، ما تکلیفمون با استقرار روشن نیست، ما خودمون استقرار
و تجربه
شاید سر تلاش کنه روشن کنه.
حالا ارتباط شما در تجربه رو بخش استقرار
میدید. حالا بعضی ها باز یه طرف مثلا هیوم نقدایی کرده ها یا بعضی بعدا مثلا ممکن شده، اما این یه مطلب بعد تکلیفش روشن بشه. یعنی علاوه بر بحث‌های مبنایی که با اونا داریم، بحث‌های گزاره‌ای، بحث روشیمون، ما تکلیفش روشن نیست. چون ببین علوم انسانی یه وجه توصیفی داره، یه وجه تجویزی داره، توصیف می‌کنه واقعیت خارج، یه بحث پیشبینی پریدیکشن داره، آینده آینده رو پیشبینی کردن داره. خب باشه ما تجویزش رو فرض از اسلام بگیریم، آیا توصیف رو میتونیم از اسلام بگیریم؟ اگه نتونیم میتونیم با تجربه بگیریم؟ آیا این همون موضوع حکم شرعیه که عرف ما میده؟ آیا اون تجربه عرف هم؟ باز اون نه باز اون نمیگم. فرض کنیم که هستی شناسی های مبنای اونم گرفتیم، نه تو علوم تجربی مثلا بحث سر چه تو جامعه شناسی این جامعه ایران، این جامعه خاص خارجی مصداق ها تو نیست که همه چیز کلی باشه اونجا. من این توصیف رو میتونم از علوم تجربی بگیرم، از استقرا بگیرم؟ اگه بگیرم حجته یا نه؟ به چه ملاکی حجته؟ کجا بحث کردیم روی حجیت استقرا اگه به یقین نرسه؟ اینا باید بحث بشه. من یه چند تا یه لیستی نوشتم، شما میتونیم کاملش کنیم. من فکر می‌کنم به 100 تا میتونه برسه. آره این یه این نگاهی بکنیم.
من احساس می‌کنم که این بحث
خود دو تا قبلا میرسه.
نه
الان وقتش اینا
طرح اینا زیر عنوان ضرورت شاید حقش نمیدونه.
حقی کی رو؟
این چند تا بحث.
ادامه بخش
یه بحث اون شناخت
بله 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 اینم لازم قبول دارم. لازم بله. و همه اینا مطرح شد. من شاید متحری یه لیستی کردم از نظری چیزایی که به نظرم میرسید که مثلا در مقابل خرد مطرح کرده، بعضیش موردی هم بعضیش هم کلی هم. فکر میکنم میتونه مثلا به صد تا برسه. مثلا نوشتم اینجا که اصل مسئله اومانیست و ارزش انسان، رو اصل این شاید متحری شاید تو 40 تا کتابش حرف داده باشه و ناظر به غرب حرف داده باشه. بحث معرفت شناسی و مقولات ثانی در مقابل مقولات کانتی، بحث علت نخستین و منافع احتیاج به علت در برابر راسل و هگل، بحث تقابل کتاب مقدس اسلامی و کتاب مقدس مسیحیت در آشنایی با قرآن، بحث اصالت جامعه و فرد در مبادی جامعه شناسی با دورکیم، نظریه فطرت در برابر نظریه جبر طبقاتی مارکس، نظریه سنن الهی در برابر نظریه جبر تاریخی در فلسفه تاریخ، تقابل با بحث داروینیسم توی طبیعیات، توضیح حقیقت علیت در برابر نفی علیت دیوید هیوم، تبیین فلسفه اخلاق اسلامی در باره فلسفه اخلاق راسل که فقط راسل نیست اینجا، راسل و هر اگزیستانسیالیست هم با فلسفه اخلاق، نقد نظریه ارادی آزاد اگزیستانسیالیستی تو کتاب انسان و سرنوشت. جای مطرح میگه اگر قائل به عدم ضرورت فعل و فاعل بشید هیچ چیزی رو نمیتونید دیگه به انسان نسبت بدید. خیلی نقد جالبی داره اونجا. حالا کلا هم جبر اختیار اونجا چقدر حل میشه، نقدش به اگزیستانسیالیست خیلی خوبه تو کتاب. نقد انسان کامل نیچه و فرانسیس بیکن، نقد نظریه تضاد دیالکتیک هگلی، نقد برهان نظم هیوم، نقد مسئله رابطه کار اقتصاد با فرهنگ و اخلاق انسانی توی مارکسیسم، نقد اشکال اونها به ثابت و ایستا بودن فلسفه اسلام، اثبات متحرک بودن و دینامیزم فلسفه اسلام به قول شهید متحرک، تعیین تکلیف مسئله قضا و قدر در نسبت با آزادی در اسلام و تقابل با اگزیستانسیالیسم، این همش هم موضوع میشه نوشته شون. تبیین نظریه پایان تاریخ مهدوی در مقابل پایان تاریخ کمونیستی، هم تو جامعه و تاریخ، هم تو انسانی ما، هم تو نقد بر مارکسیسم، هم تو قیام به انقلاب مهدی، هم تو آینده انقلاب اسلامی فکر کنم باشه. نقد نظریه وجودگرایی اگزیستانسیالیستی سارتر مفصل که اصلا این ضد این انسانی نیست لزوما. نقد نظریه سارتر در رابطه با انسان خدا که نتیجه الهادی فلسفه اگزیستانسیالیسم، حالا غیر از این خیلی زیاده ها، سر این تربیت بحث ژان ژاک روسو مفصل هست، تو اصول فلسفه بحث معرفت شناسی هست که شهید متحرک اینجا بحث کرده. من این جنبندی بکنم.
آقا یه سوال بپرسم، اینجوری که نگاه شهید متحرک اینجا یعنی همون فضای کلی که شما اول تحصیل کردید که ما مواجه همون با غرب به این صورته که ما تو اتمسفر غرب هستیم، نه اینکه شبهه‌ای رو پاسخ بدیم، بیشتر ناظر به پاسخ به
میذاره فقط اینو بگیم اونو میشه. نه شهید متحرک تعدد کتاب داره،
یعنی مثلا شهید متحرک شو یه سرشناسی به این معنا رو
نداره،
اینا
نه بله به دلایل مختلف نه من به نظرم این حق رو آثاره میتن الالگیره شما دیگه رسن رسالتش اینه، ظاهران ماتریالیسمه ولی رسالتش تقابل کلی با غربه. اما چرا شهید متحرک تو جزئیات میاد بحث میکنه؟ تعدد کتاب داره شهید متحرک، تو هر بحثی ورود میکنه، ورودش تک مثلا با سارت فقط تک گذاره نیست، وضعیت خدا رو روشن میکنه در نگاه اسلامی، وضعیت وضعیت خدا رو روشن میکنه، وضعیت انسان رو هم روشن میکنه، وضعیت خدا و انسان رو روشن میکنه. این ببینید مثلا متحرک وقتی
شبهه سارت
پاسخ نه وقتی انسان کاملش رو نوشته خودش انسانی ما رو نوشته، ببینید تو منظومه این آدم اصول فلسفه هست، مکرر تو کتابا میگه البته تکلیف این موضوع در انسان صحنه روشن کرده، در پاورقی اصول فلسفه روشن کرده، ولی وقتی توی تک کتابش مسئله جبر و اختیاره، بعد اینجا باید بحث جبر و اختیار بکنم راسته طبیعی، چون تعدد و تکثر کتاب و تکثر مسئله اتفاقا این بهتر از این جهات، این یعنی اوقع، چون شما اون جامعه تقابلت با غرب و با اجزاء مشخص میسازی، نه اجزاء رو هوا، نه با اینکه غرب نفسانیت است و نهنانیت و انانیت. خب تعبیر اون نمیگم اون غلط ها،
همون مدل دو تا برخورد این که مثلا با یه سنی بحث می‌کنیم بریم از توحید شروع کنیم تا بریم به فلان نظر برسیم
یا به
یا از همین مورد
احسن و شهید متحرک تو همه اینا تکلیف کلی روشن کرده باشون.
پوزیشن جنسی همیشه انفعال باشه، یعنی
نه اتفاقا
ما نمی‌بینیم که یه چارچوبی ارائه بده.
ما
صرفاً آیا بگم شیخ خالدی به نظرم اون مقدار که لازمه شهید متحرک ندید اتفاقا شهید متحرک تمام حسنی که من توش میبینم اینه که هیچ وقت بوشهرینگ وای نمیست. مثلا تو بحث ثبات و حرکت فلسفه اسلامی شهید متحرک میگه دو تا بحث باتون دارم، اولا که نشون بدم فلسفه شما ثابته، بعد نشون بدم فلسفه شما متحرک، این متحرکه یعنی فلسفه شما پویاست. تو بحث علت نخستین در تقابل با راسته میگه تو فهم کودکانه هم از مسائل فلسفی نداری، تو مقالات فلسفی، تو اصول فلسفه همش تهاجمه. شاید مثلا نمیخواد دیگه اوضاع ما خوبه، بیایید به این تیرا که داره به مخورد سپر بگیریم.
عمل عملی این فعالیت این میشد که شاید متحرک که فضای علوم بتونه جریان سازی کنه. ما میدونیم فضای علوم انسان جریان سازی کنه،
بله تو خودش نه. چرا؟ تو شهید متحرک تازه تو با بسم اللهی که دارم میگم تو دنیای تشیع و حوزه نجف و قم و سامرا و تهران کسی تقابل با غرب نکرده، با بسم اللهش با متحریه. علوم انسانی هم هنوز باز به این رشدی که
رسیدی که نرسیدی که چند میلادی 70 60 50 40 50 60 نه میخوام بگم اون نیست، نه اون نیست، میخوام بگم اون تعلیل فقه شدن قول اهل سنت که اونم منتهی
الان چی؟ دقت کنید، دقت بفرمایید.
یعنی اتفاقا تو همون فضا اگه مبارزه
خیلی
با
بر اساس بابندی اهل سنت ما بابندی میکنیم نظام.
نه 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 ایران اجازه بده من آقا واقعا من این چند تا کتاب رو متحریم میگم، بریم با اینا رو با این نگاه ببینیم. علل گرای شما دیگری جلد یک و دوی اصول فلسفه، انسان کامل، فلسفه اخلاق، جهانبینی توحیدی، این پنج تا. شما این چند تا کتاب رو اگه نگاه بکنید توی کتاب ها همه شای متحریم رو به جلو میزنه همه شون. شما فصل آخر جهانبینی توحیدی چی؟
فلسفه
تاریخ من گفتم
جهانبینی
توحیدی.
نه بعد انسان کامل چی گفتم؟
فلسفه اخلاق گفتم.
فلسفه اخلاق چی؟
انسان کامل، جهانبینی توحیدی. شما تو اینا نگاه بکنید اتفاقا من میخوام الان ایده بگیرم از شهید مطهری، دقت کنید، میخوام برای کارمون ایده بگیرم از شهید مطهری. اتفاقا یه آدم به شدت مهاجمه، به شدت با اعتماد نفس بالا. تازه و تو اصلا اینا یه حرفا صد سالوش فکر کردن کاری چه داره میدونی چه کنه ایران؟ بله اونم قبول دارم،
ما تو آخرش تو زمینه اونایی.
بله بله این درسته، ما شأن و نزول نباید حرف بزنیم، قبوله. میخوام بگم از دل این ولی انفعال نباید حس کنیم. اتفاقا شهید مطهری انسان به شدت فعال توی حوزه، به شدت فعال. خب من یه جمع دو تا از بحثامو موند، یکی ادوار مختلف علم تجربی خیلی مهمه، میخوام با این نشون بدیم، با این هر چی میخوام نشون بدیم که بابا اصلا خود غربی که قائل به قطعیت در علوم تجربی نیست که حالا اینا تو دانشگاه علم بلند کردن پرچم بلند کردن علیه ما
دیگه نیست، از ابتدا هم نبوده.
نه دیگه نیست، بعد از بعد از 1930 بعد
از همون ابتدا هم با اون ادله ای که اومد سر شکاکیات.
بله نه 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 اونا بله قائل به بودن که عالم رو توضیح میده علوم تجربی و چیز دیگه جز این نیست. خب مثلا پوزیتیویست
تو فضای هیوم که نمیتونیم بله حتی در اون
بله 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 او حداقل یقین و قطعیت ریاضی تصویر میکرد و با همون کارشون میرفت جلو. بعدن بعد از دوران ابطال گرایی اصلا کل این نگاه که شما میتونید با این حقیقت کشف کنید زیر سوال رفت. لذا اون جلسه‌ای که براتون فرستادم که اساتید دانشگاه شریف صحبت میکرد و حرف درستیه، میگن حقیقت علوم اساس کانونشنال علوم انسانی و طبیعی و تجربی این قراردادیه. میگن ما بهترین تصویر قراردادی از عالم بسازیم که بیشتر استفاده رو کنیم، هیچ واقعی در کار نیست که بخوام حالا تعظیم کنیم بهش. خیلی مهمه، یعنی ما الان دانشگاه میریم میگن آقا از کجا میارید حرفا خودتون؟ خود این کهن داره میگه، خود این فلسفه جدید داره میگه، اینا دارن میگن که اساسا مسئله امروز ما همش با پیش فرضه، پارادایم همش با پیش فرضه، پیش فرض. بعد اینا میگن شما پیش فرضتون اثبات وجود خدا و نبوت، خب باشه. بعد اونو گزاره یقینی نداره، همین گزارهای دینی شما زمینه، خب باشه. ولی بحث شما تو پزشکی تو همینا رو بگی مثلا گزاره یقینی اصلا در کار نیست. ما خیلی از بحث اسلامی ما دوباره زنده میشه حتی اگه درجهش حجیت رو در حد زن بدونیم. بله بله اون حد اول. پس ما یک اینکه لازمه که این وضعیت علوم انسانی
ما میشه مثلا نگاه کنیم علامت اصول فلسفه داشته برای اعتباری و بر اساس نیازها خب این جامعه بر اساس نیازهای خودش
بس
سبک اعتبار خاص تو.
حالا نه، حالا ما حرفمون فراتر از اینه، این باز حرف امثال سعید زیبا کلام. ما میگیم حرف ما برای عالم جواب میده، اینو میخوام اثبات کنم. علوم انسانی اسلامی نه علوم انسانی بومی نیست، بله بوم تولدشه نه اثرش، این مهمه ها، دوباره اینجا قاطی نشه. ما میخوایم بگیم بو حقیقت اسلام تمام عالم رو میتونه بسازه نه ایران رو فقط. حالا ای حال ما چند تا بحث داشتیم، دو تا بحثمون، یکی ورود علوم انسانی در ایران و یکی ادوار مختلف علوم تجربی و علوم انسانی از حیث نگاهشون به تجربه باقی مونده، اگه لازم بود مطرح می‌کنیم. کلیت بحث این که ما باید حقیقت رو بشناسیم، ما باید باش تعامل داشته باشیم. به این معنی نیست که طلبه‌های ما وقت بخوان شهید مطهری شدنشون رو به تأخیر بندازن تا حالا بهش میشه تخصص گرایی منفی که قبل اشتغال بخواد در متخصص بشه هیچ وقت هم در تا آخر عمرش مشتهد نشه، نه، ولی با یه نیم نگاهی به اون ور اگه این انسان میخواد اسلام شناس بشه اون رو کامل بتونه دریابه حقیقتشو، بتونه ابعادشو بتونه بفهمه که بتونه مؤثر واقع بشه. و واقعا شاید اثباتیش ندارم از حیث سکوتی و از حیث حوزویش بهترین مسیر بشه و هم ما رو با اون فضا آشنا بکنه در حد اجتماع اونجا اجتهاد کنه تو حرفش. و فضاهای جدیدی که برای طلبه ها درست کردن معلومه که اینجا منتج باشه. صلی الله علیه و آله.